دو بعد از ظهر چهارشنبه ششم شهریور 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیم روزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در کیف پایتخت اوکراین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد گفت دونالد ترامپ اهل مذاکره و توافق است و با هر فرد ممکن مذاکره می‌کند. او در این حال تأکید کرد که گفتگو با ایران به معنای تغییر موضع واشنگتن در مقابل جمهوری اسلامی نیست. جزئیات این مصاحبه را تا دقایق دیگر می‌شنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی خواهان تنش در منطقه نیست. آقای ظریف در ادامه سفر منطقه خود صبح چهارشنبه به وقت محلی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری NHK ژاپن، آقای آبه در این دیدار تاکید کرده که کشورش به فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایران در ادامه سفر به ژاپن در مؤسسه امور بین‌المللی درباره سیاست خارجی ایران و تنش‌ها در منطقه نیز سخنرانی کرد. او گفت ژاپن برای تامین 80% از نیازهای انرژی خود به تنگی هرمز متکی است.
Japan depends on the Persian Gulf and the Strait of Hormuz for 80% of its energy.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود روز چهارشنبه به مالزی می رود. پیش از ورود به ژاپن آقای ظریف در پکن با مقامات ارشد دولت چین دیدار و گفتگو کرد. چین و ژاپن از شرکای مهم تجاری ایران هستند. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت ایران با تمام کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند تعامل و مشارکت دارد. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و روحانیون ارشد حکومتی اسرائیل و آمریکا را دشمنان اصلی ایران می‌دانند. آقای روحانی با تأکید بر اینکه باید با دنیا حرف زد گفت تضادی بین استفاده از توان داخلی با برقراری روابط خارجی وجود ندارد. به گفته او برای کاهش مشکلات باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدین گفت وظیفه دولت کار است.
ما به عنوان دولت وظیفه ما شعار نیست. شعار داره مسئول تو کشور زیاد داره، اونا مشغولن شعار خودشونو میدن، ولی وظیفه ما کاره.
حسن روحانی این موضوع را هم بیان کرده که وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و نحوه عملکرد دولت او در زمینه اقتصادی مورد انتقاد گروهی از ناظران این حوزه است. حمیدرضا درخشنده متهم به قتل امام جمعه کازرون صبح چهارشنبه در ملأ عام اعدام شد. دادگستری استان فارس اعلام کرده که حکم قصاص پس از تایید دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه در محل قتل اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خورسند امام جمعه کازرون در 8 خرداد با ضربات چاقو در نزدیکی منزلش به قتل رسید. ساعتی بعد از قتل، حمیدرضا درخشنده به اتهام قتل بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد. مقام‌های دادگستری می‌گویند آقای درخشنده به جرم خود اعتراف کرده بود. در یک فایل صوتی که از جلسه بازجویی وی منتشر شده، حمیدرضا درخشنده دلیل این اقدام خود را بی‌عدالتی در جامعه ذکر کرده است. آمار بالای اعدام، اجرای حکم اعدام در ایران به ویژه در ملأ عام بارها از طرف نهادهای حقوق بشر بین‌المللی محکوم شده است. و عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری گفته است مسئولین جمهوری اسلامی همچنان به طور سازمان یافته درباره اعدام مخفیانه و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 پنهانکاری می‌کنند. این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد می‌گوید جهان چشم خود را بر روی بحران گسترده ناپدید شدگان اجباری در ایران بسته است. عفو بین‌الملل با بیان اینکه اعدام هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران در جای ثبت نشده و اجساد ناپدید شدگان در گورهای دست جمعی دفن شده میگوید مقام‌های ایران همچنان وجود چنین گورهای جمعی را انکار میکنند.
مهمترین خبرها رو از همکارم جمشید زند شنیدیم. حتما میدونید که میتونید جزئیات بیشتر خبرها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com هم دنبال کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 6 شهریور ماه چه خواهیم شنید. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید سیاست‌های سختگیرانه‌شان نرم نشده است.
But talking with them does not imply for President Trump does not imply changing your position.
حکم‌های سنگین برای زنان و مردان، جمهوری اسلامی از چه می‌هراسد؟
حکومت به عنوان پیشگیری تلاش میکنه که با سرکوب تمام حوزه‌های مقاومت و تولید رعب و وحشت عمل بازدارنده داشته باشه، برای اینکه مبادا با یک انفجار اجتماعی سراسری در جامعه روبرو بشیم.
عفو بین‌الملل از ناپدید شدگان در ایران میگوید چشمان بسته حکومت. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. خبرهای متعدد این روزها درباره تلاش اروپایی‌ها به ویژه فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا مخابره شده. تهران و واشنگتن هم واکنش‌هایی به این مسئله نشون دادن. همکارم کامیز غفوری در استودیوی مجله نیمروزی است تا جزئیات بیشتری در مورد این خبر رو با ما در میون بگذاره. کامیز، آخرین خبرها در این زمینه چه بوده؟
آخرین خبر به لحاظ زمانی صحبت‌های آقای محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری گفت ملاقات مشکل را حل نمی‌کنه. برای انجام گفتگو آمریکا اول باید برگرده به میز مذاکره 5+1 و به توافق‌های پیشین پایبند باشه تا ایران بتونه از مزایای برجام به تمامی استفاده بکنه. و گفت اون چیزایی که در هفته گذشته به ویژه چند روز گذشته در فرانسه پیش گرفتیم به خاطر اونه که حقوق ایران در برجام محقق بشه. گفت که وزیر امور خارجه ایران هم در سفرهای اروپایی و آسیاییش برای تحقق این هدف گام برمی‌داره. یه مقدار برگردیم عقب‌تر به ماجرای فرانسه. روز یکشنبه بود، روز دوم اجلاس گروه 7 در بیاریتس فرانسه، ناگهان یه خبری اومد که هواپیمای دولتی ایران اونجا به زمین نشسته در فرودگاه اون شهر. بعد دقایق بعد سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که بلاغای ظریف رفته فرانسه. ظریف تازه بعد از یک سفر شمال اروپایی رفته بود به فرانسه و این بازگشت به این صورت خب میتونست توجه رو حسابی جلب بکنه و همینطور هم شد. گمان زنی هایی هم صورت گرفت در مورد میانجیگری. دو طرف حرفای مختلفی زدن، بهشون میپردازیم در همین بخش. اجازه بدین اول جدیدترین اظهار نظر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو بشنویم، برگردیم به وقایع روزهای گذشته.
که این سخنان رو در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد مطرح کرد.
پرزیدنت ترامپ با هر کسی برای گفتگو دیدار می کند. او یک مذاکره کننده است، یک معامله‌گر، اما گفتگو با آنها به معنای تغییر موضع پرزیدنت ترامپ نیست. من فکر می‌کنم اگر شما به آنچه رئیس جمهور در مورد برجام یا همان توافق اتمی گفت نگاه کنید، که آن را بدترین توافق در تاریخ دیپلماتیک آمریکا خواند و این دیدگاه بر مبنای حقایق موجود موجه است، در خواهید یافت که او اشتباه پرزیدنت اوباما را تکرار نخواهد
کرد.
و این ایده که ایران یک سری مزایای اقتصادی ملموس دریافت کند صرفاً برای اینکه کارهایی بکند که از اساس نمیبایست شروع میکرد مؤثر نخواهد بود. اگر یک توافق جامع در کار باشد، آنگاه البته تحریم ها از بین خواهند رفت. زمانی که رژیم ایران برای گفتگو بر سر آن آماده باشد، چنین ملاقاتی هم انجام خواهد شد.
خب صحبت آقای بولتون در بستری است که رئیس جمهور فرانسه دوشنبه گذشته 4 شهریور در یک نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ گفته بود شرایط برای ملاقات آقای ترامپ و آقای روحانی فراهم شده. گفت با آقای روحانی تلفنی گفتگو کرده، بهش گفته اگه با ترامپ ملاقات کنه خیلی تاریخی خواهد بود، میشه به یک توافق رسید و گفت ممکنه در چند هفته آینده ظرفیتش هست که به همچین دیداری برسیم. آقای ترامپ هم همونجا گفت اگه شرایط آماده باشه، مناسب باشه، آماده است که با رئیس جمهور ایران ملاقات کنه و گفت واقع گرایانه به نظر میرسه ملاقات.
اما کامیز واکنش آقای روحانی کاملا متفاوت بود. آقای روحانی گفت اگه کسی میخواد با اون عکس بگیره اول باید تحریم ها رو برداره.
متفاوت و به نوعی هم متناقض شاید، به خاطر اینکه بله این که گفتید روز سه‌شنبه گفت پنجم شهریور گفت هر کی بخواد باش عکس بگیره باید اول تمام تحریم های ظالمانه رو به گفته ایشون برداره و گفت دنبال حل مشکل از روال منطقی است نه عکس گرفتن. ولی یه روز پیشترش روز دوشنبه چهارم شهریور تو یک سخنرانی در تهران گفته بود که برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده میکنه و گفت اگه بدونم به جلسه ای برم با کسی ملاقات بکنم که کشور آباد میشه دریغ نمیکنه.
اما کمیس فرانسه هم ظاهرا طرحی پیشنهاد کرده برای گام اول خودش. این طرح چیه؟ موضع ایران در قبال این طرح چیه؟ خیلی کوتاهی برام.
آقای واعظی گفته که تا زمانی که توافق انجام نشه جزئیات رو به صورت رسمی نمیگیم و گفت که یک هیئتی خواهد رفت به فرانسه، از سوی ایران هیئت اقتصادی خواهد بود، اون هیئت برگرده به ایران، اون وقت بیشتر میتونیم در مورد جزئیات این و اینکه آیا ایران گام سومو برمی‌داره یا نه صحبت کنیم.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما خواهد بود با جدیدترین خبرها در حوزه تلاش‌های اروپایی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا. و اما در همین زمینه بشنویم ارزیابی جلیل روشندل در گل امور بین‌الملل ساکن آمریکا رو.
این یک پازل است که داره به تدریج شکل میگیره و از سفر ناگهانی ظریف به اجلاس G7 شروع میشه، اما در این پازل کف خواسته ها کم و بیش مشخص است، اگرچه وقتی صحبتی از کسی میشنویم خواسته های حد اکثری مطرحه، همونطور که آمریکا فشار حد اکثری رو داره، ایران هم آقای روحانی هم در گفتهاش میگه همه تحریم ها باید برداشته بشه. خب اگه همه تحریم ها برداشته بشه دیگه اصلا منازعه بر سر چیست؟ بنابراین اینها کف خواسته ها با اون چی که به زبان آورده میشه فرق میکنه. به نظر میرسه که ایران حداقل خواستش این باشه که حدود 700,000 بشکه بتونه در روز صادر بکنه، البته مطلوبش 1.5 میلیون بشکه هستش. در حال حاضر چین و هند برای این خواسته خریداران مورد نظر ایران هستند، ولی سفر آقای ظریف به ژاپن برای ایجاد مقدمه بود برای اینکه ژاپن هم به این لیست اضافه بشه. از طرف دیگه ایران میخواد با اروپا در چارچوب برجام تجارت داشته باشه. این خواسته کم و بیش مورد حمایت مکرون هست، اما مکرون تونسته یک موازنه اینجا ایجاد بکنه که به قول خودش شکننده است، به دلیل اینکه یک طرف موازنه آقای ترامپ هستش که در هیچ موردی رد نکرده مذاکره رو، اما میخواد فرصتی ایجاد بشه که شرایط اون مذاکره فراهم بشه و اون خواسته بیقید شرطی نیست، از ایران چیزهای مختلفی رو میخوانه، از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، از جمله مسئله موشک‌ها و بمب اتمی.
نظر جلیل روشندل رو در مورد تحولات اخیر رابطه میان ایران و آمریکا شنیدیم. اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
حسن روحانی گفته که دولت امریکا و شخص ترامپ باعث فشار اقتصادی به مردم ایران هستند. میخواستم بدونم چه کسی قیمت دلار رو 5 برابر افزایش داد؟ چه عاملی باعث شد که این کار رو انجام بده؟
آقای خامنه‌ای، مذاکره با امریکا سم است، سم مضاعف. یه وقت جام زهر رو ننوشی مثل خمینی. نکن عموجا، نکن این کارا رو، برات خوب نیست. الان که تحت فشارید، الان که بایستی از بین برید و نابود بشید، فکر مردم افتادید، کاسه داغتر از آش شدید. 40 سال فکر مردم نبودید، الان فکر مردم افتادید که باید مذاکره کنید.
من بدون مقدمه عرض کنم به حضورتون که اصلا مذاکره‌ای در کار نیست، اصلا فکر مذاکره را نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وکیل سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری خبر داده که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن اجرا خواهد شد. دادگاه انقلاب تهران سبا کردافشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم کرده. مرتضی درویش پور جامعه‌شناس ساکن سوئد دلیل صدور چنین حکم سنگین اینی برای اعتراض به حجاب اجباری رو تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ اقتدار خود می‌داند.
یکی از اصلی ترین حوزه های اقتدار ایدئولوژیک حکومت تلاش برای تحمیل حجاب اجباری به زنان بوده. از فردای اصلا انقلاب ما شاهد در واقع این تلاش ها بود. بنابراین اگر زنان با نافرمانی های مدنی، با بی‌حجابی، بعد حجابی و غیره روز به روز بتونن مهمترین نماد ایدئولوژیک این حکومت رو به سخره بگیرن و در واقع بی‌رنگ بکنن، بی‌اعتنا به اون باشن و اون رو عملا پس بزنن، خب این بسیار برای حکومت میتونه گرون تموم بشه. این رو هیچ فراموش نکنیم که یکی از اصلی ترین گروه هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال مقاومت کردن زنان بودن، در حوزه های گوناگون، چه با تلاششون برای تحصیلات عالیه، چه در زمینه های کمپین 1 میلیون امضا، چه تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در کشور، چه در زمینه آنچه که به نام بدحجابی یا بیحجابی است، چه در رفتارهای جنسیشون، چه در نوع به قول من آرایش و پوشش، اصلا به این شؤونات اسلامی که حکومت مدافع هست بیباورن، خب این بیش از هر چیزی به عنوان یک تهدیدی برای حکومت به شمار میره. زنان به یک معنی یک آتشفشان خاموش زیر پای جمهوری اسلامی ایران رو میتونن داغ بکنن. اگر فرصتی ایجاد بشه، اگر خلایی ایجاد بشه، یکی از اصلی ترین گروه هایی که به میدان خواهند آمد و حکومت اسلامی رو نشانه خواهند رفت، خب زنان خواهند بود. از این نظر سختگیری های شدید بر سر مسئله بدحجابی نوعی چنگ و دندان نشان دادن به زنان به طور عمومی است که قدرت اونها رو مهار کنن، اعتراضات اونها رو مهار بکنن، چه از اون وحشتی که گفتم حکومت اسلامی داره از اینکه حجاب به هر حال مهمترین نماد پرچم ایدئولوژیک حکومت اسلامی بوده در این 14 دهه و بنابراین اگه زنان همینجور راست و خیابونا راه برن و بی حجاب باشن و بعد حجاب باشن، چه چیزی از این فریح‌تر، اوریان‌تر، بی مقداری این ارزش‌های ایدئولوژی حکومت رو به نمایش خواهد گذاشت و چالش خواهد کشید.
اما صدور حکم 15 سال زندان برای سبا کردافشاری همه ماجرا نیست. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق به 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و کیومرث مرزبان طنزنویس را دادگاه انقلاب به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده. مهتاده درویش پور دلیل صدور چنین احکام طولانی مدت را پیام جمهوری اسلامی به جوامع بین المللی می‌داند.
با توجه به فشارهای بین المللی و مشروعیت زدائی گستردهی که در این 2-3 سال صورت گرفته و اعتراضات به شکل چشمگیری فراگیر شده بوده، این برای حکومت بسیار مهمه که اقتدار نمایی کنه، تلاش کنه نشانی از ضعف نشون نده. اگر در حوزه بین المللی کمتر زورش میرسه که با اقداماتی یه نوع اقتدار نمایی کنه، سعی میکنه با سرکوب گسترده تر داخلی یه پیام بین المللی هم بفرسته که کسانی که حساب میکنن که این حکومت الان ضعیف شده و میشه با فشار اونو به اصطلاح تغییرش داد، این رویا رو اثر به در کنن. بنابراین به نظرم یک جنبه بین المللی در این اقدامات هست که ضعف بین اقتدار بین المللیش رو با به اصطلاح تشدید سرکوب و تلاش برای تحکیم اقتدار داخلی سعی میکنه جبران بکنه. و نکته دوم این هستش که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ایران حتی دیگه سران رد بالای اون هم به این که مشروعیت این حکومت به شکل بسیار گسترده‌ای سلب شده و این میتونه زمینه ساز اعتراضات فراگیرتر بشه، این امر کلن یاری رسونده به این که حکومت نه فقط زنان رو بلکه اصولا در این اواخر میزان دستگیری ها، سرکوب ها، زندان های طولانی مدت رو افزایش بده. به این ترتیب به گمان من یک دلنگرانی از این که این مشروعیت زدایی و شکاف روزافزون بین ملت و حکومت که در با فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی هم جامعه طاقتش تاق شده، جامعه ایران آبستن یک انفجاره.
پس از شنیدن نظر مهداد درویش‌پور در مورد صدور احکام طولانی مدت برای فعالان مدنی و معترضان به حجاب اجباری، همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که به استدیو مجله نیمروزی اومده تا برای ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی چطور به این موضوع پرداخته شده. بیتا، اصلا در مورد این مسئله احکام طولانی در مورد مسئله حجاب مردم واکنشی نشون دادن؟
رویا، اتفاقا واکنش‌ها خیلی زیاده به خاطر اینکه این احکام قضایی اینقدر سنگینه که در واقع یه جورایی کاربران فضای مجازی اصلا شوکه شدن. جهان بهاری توییت کرده قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یا نمیفهمن حبس و زندان چیه یا نمیفهمن جرم چیه، و الا برای یک وجب روسری 15 سال زندان برای کسی تجویز نمیکردن. غیور هم نوشته من هنوز نمیتونم این مسئله رو هضم کنم که چطور یک دختر 20 ساله در اعتراض به حجاب اجباری باید این همه سال حبس بکشه. جمهوری اسلامی باور غیور به اوج تباهی خودش رسیده و امیدی به اصلاحش وجود نداره. مهناز محمدی هم سوال کرده این احکام صادره درباره سباکرد افشاری شوخی دیگه حتما، و خودش جواب داده شوخیشون گرفته و میخوان فقط یک زهر چشمی گرفته باشن، اگر نه که جوون 20 ساله رو تا 15 سال حبس کنن واقعا پذیرفتنی نیست. و سوال کرده مگه این دختر صاف و ساده چه تهدیدی براتون به حساب میاد؟ یکی از سوژه های داغ دیگه در فضای مجازی هم رویا این ماجرای نوشین جعفری هست که به هر حال توی اون فایل تماس صوتی که داشت گفت که چقدر تحت فشاره، اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واقع یه جوری تازه فخر فروشی کرده و گفته که تماس زندانیان با خانواده ها و بستگانشون از امتیازات نظام زندانبانی جمهوری اسلامیه. این موضوع هم خیلی سر و صدا ایجاد کرده در فضای مجازی. ضیاء نبوی در واکنش به این موضوع توییت کرده صدای لرزان نوشین جعفری موقع ادای این جمله فراموش شدنی نیست، که به هر حال کمکم کنین. هر مسئول زیربطی در توییتر رو بعد از این فایل صوتی باید خطاب قرار داد و بهشون گفت که به سناریو نویسی های امنیتی پایان بدین. منوچهر هم نوشته قوه قضاییه گفته تماس زندانیان با خانواده و اطرافیان از امتیازات نظام زندانبانی ماه. ترجمه این جمله اینه که ایجاد فشار و شکنجه به طوری که زندانی مجبور بشه از زیر شکنجه با گریه با اطرافیانش به دستور بازجو در ادامه پرونده سازی از تلفن استفاده بکنه. علی مشتهدزاده هم معتقد وظیفه دستگاه قضا نظارت و کنترل و حسابکشی از ضابطه، نه حمایت بیچون و چرا و توجیه اقدامات خلاف اونها، چرا که به باور او هزینه این اقدامات نه تنها به پای دستگاه عدلیه بلکه به پای کل نظام نوشته میشه. و یه کاربر دیگه به نام مسیح هم توییت کرده حبس‌های طولانی مدت که واسه خانم‌ها در نظر میگیرن فقط یک دلیل داره و اونم ترسه، ترس از انقلاب زنان در مقابل تهجر و دیکتاتوری مذهبی. جمهوری اسلامی با این احکام سنگین قصد ارعاب و عقب نشوندن زنها رو داره به باور مسیح، و خود مسیح هم البته نوشته که نمیدونن خانومهای ما در این سرزمین نمیترسن و به کارشون ادامه میدن.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشت به اونچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد موضوع انتشار صدای نوشین جعفری، عکاس زندانی و همینطور بحث احکام طولانی مدت برای معترضان به حجاب اجباری رو داشتن. و اما عفو بین الملل در بیانیه‌ای سه شنبه پنجم شهریور به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدید سازی اجباری نسبت به تداوم پنهانکاری سازمان یافته مقام‌های ایران درباره اعدام‌های سال 67 هشدار داد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید. عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری گفته است جهان چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدید شدگان اجباری در ایران بسته است. 3 اوت یا 8 شهریور ماه روز ناپدید شدگان اجباری نام گرفته است. عفو بین الملل در آستانه این روز در بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید می‌کند مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به طور سازمان یافته درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی در جریان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی در سال 67 پنهانکاری می‌کنند. در این بیانیه آمده است اعدام هزاران قربانی در سراسر کشور در جایی ثبت نشده و اجساد هزاران نفر از ناپدید شدگان در گورهای دست جمعی دفن شده است و با گذشت بیش از 30 سال همچنان مقام‌های ایران وجود چنین گورهای جمعی را انکار می‌کنند و محل‌های آنها را مشخص نمی‌کنند و باعث رنج و عذاب بیشمار خانواده‌های قربانیان می‌شوند که در جستجوی ردی از عزیزان ناپدید شده خود هستند. فیلیپ لوتر مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است خانواده‌های کسانی که عزیزانشان در قتل عام زندان‌ها در سال 67 مخفیانه اعدام شدند همچنان در کابوس زندگی می‌کنند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در گفتگوی با رادیو فردا درباره پدیده ناپدید شدگان اجباری یا قهری گفت
این بحران گسترده برمیگرده به جنایت علیه بشریتی که بیش از 30 سال پیش در ایران اتفاق افتاد، زمانی که مقام‌های ایرانی ارتباط هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در زندان‌های کشور بودند رو با دنیای بیرون قطع کردند و طی روالی فراقضایی، یعنی بدون رعایت هیچ گونه استانداردهای دادرسی منصفانه، هزاران نفر رو ظرف چند هفته اعدام کردند. و از اون زمان تا به امروز از روشن کردن سرنوشت کشته شدگان، محل دفن اونها و تحویل اجساد اونها به خانواده‌ها سرباز زدن. مطابق قوانین بین‌المللی این پنهانکاری سازمان یافته که طی 3 دهه گذشته در خصوص سرنوشت و محل دفن کشته شدگان کشتارهای 67 صورت گرفته مصداق جرم ناپدیدسازی قهری. ناپدیدسازی قهری در قوانین بین‌المللی یک جرم ادامه داره به این معنی که تا مادامی که حکومت سرنوشت قربانی جان باخته را مشخص نکنه و محل دفنش را مشخص نکنه و امکان بازگردوندن جسد رو به خانواده فراهم نکنه، این جرم متوقف شده محسوب نمیشه. این جرمیه که در ابعاد گسترده و سازمان یافته برای 30 سال که در حال ارتکابه و از این جهته که یک جنایت علیه بشریت ادامه دار در ایران داره صورت میگیره و عفو بین الملل اینو یک بحران انسانی نامیده که باید مورد توجه جامعه بین المللی قرار بگیره.
عفو بین الملل 13 آذر ماه سال گذشته نیز با انتشار گزارشی حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال 67 از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام‌های سال 67 مصداق جنایت علیه بشریت است، چرا که به گفته عفو بین‌الملل این اعدام‌ها با فتوای روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و به صورت فراقضایی انجام شده است. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما گفته می شود در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان های ایران اعدام شدند. در سال 95 نیز یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری جانشین برکنار شده بنیانگذار جمهوری اسلامی با حسین علی نیری حاکم شهر در آن زمان، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند. بعدها آن 3 نفر به همراه ابراهیم رئیسی که اکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد به عنوان کسانی که درباره اعدام‌های سال 67 تصمیم گیری کردند به هیئت مرگ معروف شدند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم در مورد روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری. همچنان هستید، همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا، اما بریم کمی حالا هوای برنامه را عوض کنیم.
رادیوی روشن پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
به این ترتیب میدونید که کمتر از 2 ساعت و نیم دیگه میتونید همراه بشید با برنامه ایستگاه فردا، کاری از همکارم فرشید منافی. اما تا پیش از پایان مجله نیمروزی فرصت دارم تا یک بار دیگه بهتون یادآوری کنم که میتونید مطالب، تصاویر، نظرات خودتون رو از طریق ضبط کردن صداتون از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. کافیست اونها رو با شناسه کاربری فرداگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، instagram.com/radiofarda آدرس کانال اینستاگرام رادیو فردا است که میتونید اونجا هم از آخرین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما تا به حال به توییتر ما هم سر زدید. خب به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.